بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، جلسه 57، یک شنبه 3 آذر 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث ذکر که عنوان ادله خاص مراقبه داشتیم بررسی میکردیم، بسیاری از روایات رو خوندیم. از دل این روایات هم ذکر لفظی به دست آمد، ذکر عملی به دست اومد، ذکر قلبی به دست اومد، ازش مراقبه به دست اومد. اینا رو عرض کردیم. برخی از روایات باز مونده، باید در ادامه عرض بکنیم که اینها هم به عنوان ادله است. ادله زیاده، از بس زیاده آدم گاهی دیگه تردید میکنه ادامه بده. یعنی قبلا تو بحث‌های فقهی بعض جاها آدم هست به زحمت پیدا می‌کنه 10 تا 15 تا حد اکثر 20 تا 30 تا پیدا می‌کنه تو یک باب در یک مسئله. خب ولی اینجا داره زیاد میشه، آدم نمی‌دونه چی کارش کنه. یعنی نمی‌دونم ادامه بدیم ندیم. حالا اینا چند تا رو امروز بخونیم تا بعداً ببینیم چیکار کنیم، زودتر تمامش کنیم. جلد دوم اصول کافی، صفحه 502، یه بابی رو باز کرده جناب کلینی به اسم ذکر الله عز و جل فی الغافلین، که امامان معصوم دارن ترویج میکنن کسانی که اهل غفلتن. شما در دل این اهل غفلت اگر اهل ذکر باشید، مثل یک مقاتلی است که در جنگ داره مونده، داره می جنگه، ولی بقیه از جنگ فرار کرده. یعنی از یک جهت کار سختی است که دیگران فرار میکنن، به این سمت غفلت میکنن، به این سمت میان، به سمت خدا نمیرن، توجه به خدا ندارن، ولی این ذاکر حق مونده تو صحنه جنگ و داره مقاتله میکنه. این تعبیر رو آورد علی ابن ابراهیم از پدرش، ان ابی ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، همه اینها ثقند، از حسین ابن مختار غلانسی، این هم ثقه است، ان ابی عبدالله، یعنی حدیث صحیح. قال ابو عبدالله از ذاکر و عز و جل فی الغافلین کل مقاتل فی المحاربین، که توی بعضی از نسخه ها آمده فل حاربین، یعنی ان الحاربین. می فرماد ذاکر خداوند در بین غافلان مثل مقاتل هست، در بین اونهایی که برای جنگ اومدن نمی جنگن، اگر محارب باشن. این معنی فل حاربین یعنی اونهایی که فرار کردن، علل قاعده حاربینه به سیاق حدیث بعدی که هست. یعنی ذاکر خداوند در بین غافلان. این یک نکته ای داره و اون نکته اینه، معمولا اکثری این حال رو ندارن، اکثری حال ذکر رو ندارن، به ویژه اگر اون ذکر قلبی و ذکر دائمی و اینها باشه، اکثری ندارن. تعبیری که اینجا وجود داره میگه نگاه به اهل غفلت نکن، منظورش اینه نگاه به اهل غفلت نکن. اینا مثل این که در جنگ فرار کردن، اما تو در صحنه جنگ موندی، داری میجنگ. کل مقاتل، بله، فل محاربین، فل حاربین باید باشه. این نسخه هم داریم به اسم حاربین. حدیث دومی که باز هست همین مضمونه، اما حدیث دوم علی ابن ابراهیم، من ابی، خب علی ابن ابراهیم هاشم قمی، از ابی ابراهیم ابن هاشم قمی، این دوتا که ثقه، ان نوفلی ثقه هست. عرض کردیم نوفلی کلن، چون ان سکونی نوفلی است، کلن نوفلی که واسطه میشه برای سکونی، یعنی نسخه سکونی رو نقل کرده و قوم تلقی به قبول کردن نسخه سکونی. یک کتاب سکونی داره، این کتاب رو نوفلی نقل کرده و ما هم الان عملا این رو داریم. درست مثل این که مثلا بگیم تجرید الاعتقاد فقط از راه علامه حلی به دست ما رسید، به گونه ایست که ما هممون یقین کردیم که این تجرید الاعتقاد رو شیخ فرض میکنن، اینجوری نیست. به گونه ایست که یقین میکنه تجرید الاعتقاد رو شیخ نوشته به دلیل اینکه علامه حلی نقل کرده، ما از این واسطه استفاده کردیم. یعنی این واسطه این مقدار هست، هرچند بعضیا خود نوفلی رو به عنوان ثقه میشناسن، بعضیا تردید میکنن، اینا سخت نیست. من به نظرم اون واسطه یه نقل از یک نسخه است، این نسخه مسلمه. به ویژه اگر کسی بیاد یه کار انجام بده تمام کتاب سکونی رو جمع کنه، یعنی همین تقریبا هم راحت هم هست، یعنی این ببینید این علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی غالبا اینا جمع بشه، مثلا ببینید 300 400 تا روایت جمع میشه، این میشه یک کتاب سکونی. به ویژه البته دیگران هم نقل کردن از نوفلی و سکونی، این راهی که عرض کردم نقل بخون میتونید کتاب رو آدم بازسازی کنه. این کتاب اگر کسی هم بازسازی کنه یک راه دیگر هم داره، تمام این کتاب رو میتونه با روایاتی که ما داریم، تک تک روایات با روایاتی که داریم بسنجه. همین هاییست که ما جای دیگه به اسم یک روایت صحیح از دیگری نقل کرده ولی ایشون داره نقل میکنه. با عمدتاً هم این که الان به اسم سکونی گفتیم، سکونی از امام صادق میگه اینجوری نیست، سکونی از امام صادق به نقل از رسول الله در واقع اصلش، که حالا اینا حذف میشه، یعنی تا این شکلیه. سکونی میپرسه آیا رسول الله چنین احادیثی داره؟ یه دسته روایاتی رو از رسول الله داشت، اومد پیش امام صادق، خب آیا اینا رو داره؟ صحه گذاشت امام صادق، اینجوری هستش، لذا شده روایات سکونی. اجلتاً سکونی که جزء عامی مذهبه، یعنی جزء اهل سنت حساب میشه، دقت میکنید، لذا میگن این حدیث میشه به عنوان حدیث موثق. اگه موثق میگیم با این ادبیات جدیدی که الان هست میگن، و الا به شکل قدمایی معتبر این حدیث، این حدیث معتبر. قال رسول الله ذاکر الله عز وجل فی الغافلین کالمقاتل عن الفارین. این دیگه اون حاربین رو خیلی خوب معنا میکنه. ذاکر حق در بین غافلان مثل مقاتلی است در برابر کسانی که فرار کردن از جنگ، یعنی همه میخواستن برن برای جنگ، عده‌ای فرار کردن، غافلان اون فرار کردن، اینایی که دارن ذکر حق میگن در جنگ ایستادن، یعنی واقعا یه مجاهده سختی است که باید انجام بده. ولی این تعابیر اولا صحه میذاره، ثانیا در بین غافلان با اون فضایی که وجود داره سطوح متعدد میگه، تا ذکر کسی رو ذکر علی کل حال و اینا رو میگیره، به ویژه اونها که خیلی آل آل میشه اگر باش. و معناش تا اینجاها رو هم بود. خب برای اینکه تصمیم بحث باشه یکی دو تا حدیث دیگر که قبلا نمیخواستم بخونم، گفتم خوبه که حالا اینا رو هم اضافه کنیم که تکمیل بشه این بحثا. صفحه 501 کل این یک بابی داره به اسم الاشتعال به ذکر الله عزوجل. این باب رو این عنوان داده، در واقع ذیل باب دعا باید بیاد و هست تو باب دعا هست اینها، اما اینجا الان ایشون آورده به عنوان که یک بحث ذکر توش آمده از این جهت. و اون اینه که گاهی به انسان دستور میدن شما که میخواید دعا کنید، پیش از دعا ادب دعا اینه که شروع کنید به ثنا، یعنی ثناء حق داشته باشه، حق رو بستایید. و این ثناء حق یک نوع ذکر حقه. و بعد تر اینه که اگر اونقدر مشغول این ذکر حق بشه و ثناء حق بشه که یادت بره که چی میخواستی از خدا بخوای، مسئلتت یادت بره، خدا بهتر از اون رو میده. یعنی نفس این حتی دعایی که بری میکنی که یک نوع ارتباطه، بالاخره ارتباط با خداست، در اینکه مسئلت خودت میخواید ارتباط، اگر غرق همون ذکر بشی اون ذکر بهتر از دعاست. این مضمون از این به دست میاد. علی ابن ابراهیم ان ابیه، خب اینه که واضح اینا سقن، ان ابن ابی عمر که سقه است، ان هشام ابن سالم سقه است، ان ابی عبدالله سقه، حدیث صحیحه. قال ان الله عز وجل یقول من شغل بذکری ان مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی. هر کس مشغول ذکر من بشه و یادش بره به اصطلاح اون مسئلتش، اون خواستش یادش بره، اعتیته، میدم بهش افضله از اون چرا که میخواستم اعطا کنم به اون کسی که سوال میکنه، یعنی کسی که مسئلت خودش میکنه، خب بهش اون مسئلتش میدم، نه تنها مسئله بالاتر از اون رو هم بهش میدم. این نشون میده حتی حال ذکر یک نوع برتری داره بر یک نوع خواسته از خدا که یک نوع ارتباط بر ارتباط با خداست. به تعبیر دیگه اصلا دعا بهانه است برای این هستش. دعا راه جبلی ماست. این را اشاره بکنم سخت نگیرم الان، یه وقتی باید انشالله ما بگیم راههایی که شریعت باز میکنه برای ارتباط با خدا، یعنی بحثا تمام بشه بریم در بحثای عرفان در وادی عمل، بحث فقه و سلوک تمام بشه، عرفان در وادی عمل. یکی از بحثایی که باید باز کنیم همینه که اساساً چه راههایی رو شریعت برای ارتباط با خدا باز کرده. یکیش همین ذکری که الان خوندیم، یکیش الان دعاست که اینجا هم هست. دعا یک راه جبلیه، خیلی راه عجیب و غریبی این دعا، بعضی ها متوجه نیستن. و اینکه تو روایات ما اومده در ریز و درشت مسائل دعا کنید، ریز و درشت مسائل یعنی نه فقط حالا مهم ها رو از خدا بخواد، ریز و درشت. چرا؟ باعث ارتباطه. مثلا بهانه اصلی این است که آدم باعث ارتباطه و این راه جبلیه ماست. راه جبلی یعنی راحت ترین راه ما به خدا اونجاییست که مشکلی پیدا میکنه به سمت خدا میره و راحت راه باز میشه. راه جبلی است. و این برهان صدیقین که گفتن، صدرا میگه یکی از براهین اتم همین راه جبلی ماست به سمت خدا، که در مشکلات، در بلایا، در مصیبت ها، در خواسته ها به سمت خدا میریم. راه جبلیه، راه جبلی، راه خوبی است انصافا. این راه جبلی رو شریعت خیلی تاکید میکنه. بعضی ها میگن خب ما الان ذکر میگید، من با ذکر نمیتونم ارتباط برقرار کنم با خدا، ولی با دعا میتونم. راست میگن، چون اولین راه جبلی اینه، ولی این بهانه است برای رسیدن به ذکر. از این روایات میشه فهمید. مخ عبادته اصف مردم اینه، اینا رو باید در اونجا برسیم توضیح بدم. دعا و مخ عبادته نه یعنی خواستن ها، از خواستن نه اینکه اشکال داره، خواستن نه، ارتباط. مثلا کل نماز رو میگن دعاست، کل ذکر هم دعاست، اما دعا یعنی ارتباط. نه نه، اصلش اینه، همینی که من عرض میکنم. مخش اینه واقعش، که انشالله برسیم اونجا من عرض میکنم. خب خواستم اینو بگم، نشون میده حتی مسئلت داشتن، مسئلت که خوبه، خیلی عالیه، دعا که اینقدر خوبه، باز غرق در ذکر بشی بهتر از اینه. غرق ذکر بشی بهتر از اینه و خدا تشویق میکنه. بعضی هم میگن راه دعا باعث میشه آدم تازه میفهمه خدا سمیعه، خدا مجیبه، خدا قدیره، خدا غریبه. راست میگن. پس انشالله اینا رو من رسیدم اونجاها توضیح میدم. یعنی خیلی از معارف تو دعا خوابیده، همین دعای جبلی یا اولیه آسان که همه میتونن راه باز کن. عدت من اصحابنا، حدیث دوم دارم میخونم. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد برقی که ثقه است، ان محمد ابن اسماعیل، عدت من اصحابنا کلن تا کار سکولینی یک عده ایست که موثق میشن، توضیح دادن اینا رو. ان احمد ابن محمد برقی و بعد ان محمد ابن اسماعیل، یعنی اسماعیل ابن بزی هست که ثقه است، ان منصور ابن یونس که میگن منصور ابن یونس بزرگ امامی است و ثقه، ولی میگن واقفی بوده، و هارون ابن خارجه، هارون ابن خارجه هم ثقه است که هارون ابن خارجه سیرفی است، ان ابی عبدالله. اگر به لحاظ واقفی بودن باشه میگیم این حدیث ثقه است، ولی اجالتا موثق حدیث معتبره. پس حدیث معتبره، ثقه است، ولی به دلیل منصور ابن یونس بزرگ میگیم ثقه است به خاطر واقفی بودن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الاب لیکون له الحاجه الى الله عز وجل. گاهی بنده خدا، بنده نیازی داره به حق، مشکلی داره، حاجتی داره، میره به سمت خدا. لیکون له الحاجه الى الله عز وجل فیبدا بالثناء، بعد شروع میکنه به ثناء حق، به ثناء علی الله و صلوات و صلوات علی محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم، حتی ینسی حاجت. اینقدر در این مرحله اول دعا که ادب دعا اینه که غرق خدا بشه در باب اهل بیت، اونقدر غرق میشه که یادش میره حاجتش. فیقضی الله له من غیر ان یساله، یا خدا این مسئلتش هم برطرف میکنه، ولی اینکه اون سوالش رو نکرده از خدا. درسته؟ یعنی عملا در باب خدا و وصف خدا و ذکر خدا گفتن به اسلام افضله. حدیث اول داشت من شغل به ذکر، اینجا داره سنا، سنا میشه یک نوع ذکر، ولی من شغل به ذکری به تعبیری حالا بخواد همجور شروع کنه، میخواست به اسلام مسئله داشت ولی مشغول شد در مورد ذکر، مثلا ذکر لفظی میگه یا ذکر قلبی میگه، یواش یواش یه غرق خدا میشه، این باشه کافیه، میشه ذکر دیگه، اصلا لازم نیست عنوان سنا هم داده بشه. ولی اجالتا سیاق اولی کمی گسترده تره، هرچند بستر همون بستر سنا هست و مدح خداست. خب این هم یک دسته ای از روایات. اما جلد دوم صفحه 122 اینا رو هم بخونم دیگه تمامش کنیم دیگه اینا نمونه. صفحه 122 حدیثی است ذیل باب تواضع آمده، یه حدیثی است در حدیث سوم آمده، در حدیث چهارم همون مثل حدیث سوم اومده، یه افزوده ای داره، این افزوده رو ما نیاز داریم در حدیث چهارم. حدیث چهارم حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر هست، ثقه است، معلل ابن محمد بصری به اصطلاح عرض کردیم، معلل ابن محمد نجاشی میگه مضطرب الحدیثه، مضطرب المذهبه، ولی معلل ابن محمد جزء به اصطلاح افرادی است که یه مقدار باید در موردش تأمل کرد، بعضیا قبولش میکنن، من نمیخوام حالا دیگه این حدیث، ما اینقدر حدیث داشتیم که احتیاج نیست به این حدیث اکتفا، بعضیا قبولش میکنن، حداقل بذار اینجوری بگم باشه. از حسن ابن علی و شا که ثقه است، ان داوود الحمار، یعنی داوود ابن سلیمان حمار که ثقه است، ان ابی عبدالله، به دلیل معلل ابن محمد فقط باید یه مقدار توقف کرد، اگر کسی نظر نجاشی رو قبول میکنه این حدیث رو به عنوان یک حدیث به اصطلاح صحیح نمیپذیره به دلیل این، و الا میشه گفت حدیث معتبره. این مضمون هم داشتیم ولی الان شنیدم، میگه مثله، یعنی مثل اون حدیث بالا رو میگه، و قال من اکثر، یعنی ادامش اینه از حضرت، از امام بله صادق نقل میکنه، ان ابی عبدالله، من اکثر ذکر الله ازله الله فی جنته، هر کس ذکر خدا را بسیار بگه خداوند سبحان او رو در بهشت خودش جا میده و سایوان بهش میده، یعنی زیر سایه خودش قرار میده، ازله الله فی جنته. من اکثر ذکر الله، من اون من اکثر ذکر الله رو خوندم، این یکی رو جزوش اکثر ذکری داشتیم، اونو زیل او باید قرار بگیره، نخوندم این رو الان اضافه کردیم، اینم جزو اونهاست. بعد ما اینا رو که حالا گفتیم اجازه بدید به موارد دیگری اشاره کنم، دیگه سخت نمیگیریم ما، چون مسئله ذکر رو حوادث زیاد خوندیم، روایات زیاد خوندیم، تمام شده است، یعنی ذکر دائمی رو توی روایات بسیار داشتیم و توی آیات داشتیم، دیگه مشکلی نداریم. الان میخوام دسته ای از مطالب رو بخونم که تو دعاها، تو زیارتها، امثال اینها میاد، یه چند تایی رو میخونم دیگه، زیاد سخت نمیگه، اینجاها مضامینی داره و این دعاها به اصطلاح مورد قبول شیعه و علمای شیعه قرار گرفت. دقت کنید چی عرض میکنم، من همه دعاها رو نمیخونم، برخی از دعاها رو دارم انتخاب میکنم، مقبوله، مثل زیارت امین الله، مثل دعای ابو حمزه سومالی، مثل به اصطلاح دعای شعبانیه، اینجور چیزا، اینا که دیگه مقبول شیعه است از علما. دیگه الان میگم اینا رو به عنوان شاهد میخونم، حتی نمیخوام اثبات کنم، چون باید نسخهشو درست کنیم و بعضی از مشکلات داریم، و گفتم در مورد زیارت شعبانی ما، دعای شعبانی ما چه مشکلی روبرو هستیم، نه اینکه وجود نداشت، در دوره نجاشی این کتاب بوده، نجاشی میگه من اینو خریدم، خوندم، دارم، این دیگه هضم میشه تا قرن هفتم، ما از سید ابن طاووس داریم، سید ابن طاووس میگه من تو کتابای دعا دیدم، و اون شخصی هم که نقل میکنه رو با یه شخص دیگه اشتباه میگیره، یه شخص نحوی ادیب رو با اون شخصی که نجاشی در واقع داره، گفتم توضیح دادم، خب یه همچین مشکلی رو داریم، یعنی الان میگیم به نحو وجاده یافته به درد ما نمیخوره، مثلا اینجوری میگیم، ولی واقعیتش اینه وجود داشت، این کتاب های دعا مورد استفاده بود، مقبول شیعه بود، همه میخوندن استفاده میکردن، نمیدونم چه شد، حذف شد تو قرن هفتم دست جناب، و این کتاب های دعا بسیار بوده که باز بعد از ایشون کف امی اومده بعضی از کتاب از کتاب های دعا استفاده، یعنی وجود داشت. نمیدونم چرا این بعضی از احادیث با سلسله سند حفظ نشد مون دیگه تو کتاب دعا. بعضی موقع تو کتاب دعا میاد، ببینید کتاب دعا میگه خب من دیگه سلسله سند رو حالا چرا بیارم، واضح باشه سلسله من میخوام این دعا رو بخونم دیگه، سلسله سند میخوام برای چی؟ کسی که میخواد مداقه بسا سندی کنه، اتقان کار رو ببینه، سلسله سند رو دنبالش میگه. وقتی اینجوری میشه تو کتاب دعا میاد، کتاب دعا الان عملا اینا که دارن مفاتیح میخونن، ولو صاحب مفاتیح اگر یه جایی هم بگه این از این سنده کاری به اون نداره، حذف شده، خود ایشون هم بعضی موقع حذف میکنه، این میخواد کتاب دعایی باشه استفاده کنه، این دیگه بعدا متاسفانه دیگه از دست در رفته. و اونم مثل دعای شعبانیه رو میگن همه امامان ما میخوندن، خیلی چیز عجیبیه دیگه، دست از دست در رفته، یعنی عملا ما سلسله سند خوبی براش نداریم، دقت میکنید این همچه مشکلاتی داره. ولی این کتاب رو نجاشی میگه من دارم اون سلسله سندمو به حال خودش گفته، ولی ما چون نمیتونیم این رو سلسله سند به کتاب رو گفتم، ما کتاب الان دست ما نیست، این به بجاده میشه مشکل ایجاد میکنه دیگه، فاصله کشو مشکل ایجاد میکنه، ولی نه این مزامینش بلند نیست، نه اینکه مزامینش قبول نیست، اینا رو با دقت کن. اگه چنین چیزی باشه و از طرفی هم مورد اعتنای علمای شیعه هم قرار گرفته، یعنی اینا این دعایی نیست که حالا بگن از اون دعاهاست که معلوم نیست و نباید توجه کردیم، واضح است چیز میکنم، چون این چیزی ما باز به عنوان شاهد میاریم، بازم داریم خیلی دارم تنزل میدم، من معتقدم اینا کافیه، ولی داریم تنزل میدیم به عنوان شاهد میاریم، یعنی بحثامون رو قبلا کردیم، روایات رو آوردیم، شاهدا رو آوردیم، دوام ذکر رو آوردیم، دوام ذکر علی کل حال رو آوردیم، ذکر علی کل حال رو آوردیم، دوام ذکر رو اینا رو آوردیم دیگه، احتیاج نداره، یعنی مستند شده است، مشکل نداره، ولی اجازه بدید برخی از اینها هم بخونم خدمتتون. در زیارت شعبانیه اینجوری اومده: الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج از زیاد من محبتک، الهی و الهمنی ولهن به ذکر که الا ذکره، که شاهد ورس ما اینجاست، و الهمنی ولهن به ذکر که الا ذکرک. اینجا الان ببینید ابتداعا این زیارت رو که عرض کردم اهل بیت همه میخوندن، امیرالمومنین و بعد اهل بیت میخوندن و بین علما هم این مرسومه، در این به اصطلاح دعای شعبانیه اینجوری اومده: الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج از زیاد من محبتک، که قبلا هم توضیح دادم این دعای شعبانیه فضایش خیلی فضای سنگین معنوی و نهایی است، چیزهای حساسی رو توش گفته که از امام حبلنا و کمال الانقطاع الیک رو خیلی استفاده می‌کردن. این هست، یک بخشش اینه: خدایا الهام کن به من وله به ذکرت که به ذکر که الی ذکره، یعنی دم به دم بر ذکر تو بیفزایم و وله داشته باشم، یک نوع به اصطلاح شیفتگی، تشنگی، غرق و فنای در این ذکر داشته باشه، اینقدر یعنی منو بکشه و ببره، وله هم به ذکر که الی ذکره، که این معناش چی میشه؟ یعنی دوام ذکر و عمق ذکر، دوام ذکر و عمق ذکر، دقت میکنید؟ این وله توش هم دوام خوابیده به ذکر که الی ذکر دوام، هم به اصطلاح عمق ذکر خوابیده، یعنی ما قبلا عمق ذکر هم آوردیم، گفتیم برخی از روایات ما عمق ذکر رو هم گفته، توضیح دادیم که ذکر باید عمیق‌تر بشه. این یک تعبیر. تعبیر دیگر تو زیارت امینالله، من یادم زیارت امینالله را قبل از این بحث‌های فقه و سلوکی که الان داشتیم شروع بکنیم، قبلش یه زیارت امینالله را به لحاظ سندی بررسی کردیم، من یادم بررسی کردیم از چند طریق از امام باقر، از امام سجاد نقل شد، از چند طریق، ولی باز گفتیم این طریق‌ها اون گونه نیست که دیگه ما را به سبکی که ما الان میگیم این صحیحه تمامش کنیم، توضیح دادم مشکلاتی داریم در اون بحث‌ها، ولی واقعا این زیارت امین الله معروف بین علماست و مورد توصیه علما، یعنی علما خودشون میدون دلیلش چیه، مزامینی است که همه روایات هم داره و بنده عرض کردم اونجا شواهد صدق، چون چهار طریق جداگانه ای بود به ما رسید، نه یعنی همشون به یک جا ختم شدن دو ما از ما نقل، از ما داریم نقل میکنیم از یک شخص، اینجوری نیست، از چند طریق از امام باقر نقل کردن، خود این شاهدی است برای اینکه از اتقان بنده که یقین دارم اتقانش بسیاره، اصلا از این حدا گذشته، ولی به لحاظ این روش فنی که الان وجود داره و دست ما بسته است و با این سبکی که هست دارم عرض میکنم. اونجا آمده که به اصطلاح اللهم فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، برای من خدایا ولع در ذکر بیار، ولع در ذکر، ولع در ذکر یعنی به ذکر که و دعایه که یعنی خواندنتون، ولع در ذکر که تعبیر میکنه باز هم توش این خابیده، یعنی شدت ذکر و کثرت ذکر که تبدیل میشه به دوام ذکر و عمق ذکر، ولع ولع دقت میکنه توش این خابیده، به این معناش چی میشه؟ یعنی همون چیزی که ما دنبالش بودیم به عنوان دوام ذکر، که ذکر باید دوام داشته باشه توش هست، و لفظ ذکر هم توضیح دادیم شامل ذکر قلبی و ذکر لفظی و اینا همه میشه توضیح دادیم، بیواز برنگردیم، بلکه عمدتاً فضای اصلی ذکر قلبی است. یا در دعای کمیل، که دعای کمیل هم جزو دعاهایی است که مورد قبول علما است، من تاکید میکنم مورد قبول رو دارم تاکید میکنم برای اینکه فضا رو روشن کنم دیگه، سخت نگیریم روی اینا. ان تجعل اوقاتی من اللیل یا فی اللیل و النهار به ذکرک مأموره و به خدمتک موصوله، خدایا شب و روز من رو با ذکر خودت آباد کن، شب و روز من رو، این هم علش دوام ذکر به دست میاد، دقت میکنید الان اینایی که دارم میخونم توش دوام ذکر و بلکه بعضی از اینها عمق ذکر توش خوابیده، اینا تو دعاهای ما فراوانه، و این دعاهایی که الان عرض کردم با این مشکلاتی که بعضی از دعاها الحمدلله میتونیم بگیم توی مثلا سلسله سندی است که توی کافی اومده ما الان داریم و دیگه راحتی مشکلی نداریم، امثال اینا میتونیم درست کنیم. حالا عرضم اینه با این توضیحات تو این نوع دعا اگر بخوایم این صرف جمع کنیم دعاهای فراوان داریم، من قصدم نبود که همه رو برم چون احتیاج نداریم به این صرف بریم، چون ولی عملا اگر کسی بخواد جلو بره میتونه سر از این نوع بحثا در بیاره. پس با توضیحاتی که دادیم میخوام نتیجه گیری کنم دیگه، بحث ذکر رو به پایان ببرم، موارد دیگری است داریم الان من میخوام آهسته آهسته اگر شده به سمت اونها هم یه خیز مختصری برداریم دیگه، زیاد نه چون فکر میکنم وقت ما رو میگیره، ولی تعبیر ذکر نیامده ولی تعبیر دیگری است که برای مراقبه مفیده، ان شاء الله بعد اونها رو هم بپردازیم، موارد اختصاصی یعنی ادله خاص که میخوام بگیم، یه ادله ذکر بود که گفتی الان ادله ذکر رو جمع بندی کنیم که خیال ما جمع بشه برسیم به بحث بعدی. ما عرض کردیم آیات و روایات تشویق میکنند به ذکر، و آن هم ذکر علی کل حال، تو آیات چجوری اومده بود؟ اومده بود قائمن قائدن علی جنبه علی جنوبهم، دقت میکنید یعنی در همه حالات، و تعبیر میکرد اذکر الله ذکرن کثیرا، توضیح دادیم ذکر کثیر هم به لحاظ تعداد و کمیت هم به لحاظ احوال، یعنی ذکر کثیر به حسب احوال، یعنی تبدیل میشه به کل حال، و تشویقی که تو آیات بوده بگونه گاهی بوده، ما از اونجا گفتیم بگونه ای بوده که تا نماز میخونی بعد از نماز میگفتین ذکر رو داشته باشید، تجارت میکنید ذکر رو داشته باشید، خیلی از جاهایی که مشغول میشید با ذکر رو داشته باشید، یعنی مشغول نشید خدا ذکر خدا رو داشته باشید، این تو آیات اومده بود، و بعد توی آیات تأکید میشد که این نوع ذکرها چند نوعه، ذکر فی نفسک در درون، و ما ذکر قلبی رو مواردش رو بسیار مفصل شمردیم که اگر کسی اینو تثبیت کنه راه برای بحث مراقبه باز میشه، مراقبه جزء ذکر قلبیه، توضیح دادیم دیگه الان بر نمیگردیم، توضیح دادیم ذکر قلبی که تو قرآن آمده و از کرفی نفسه یک شامل مراقبه هم هست، توضیح دادیم اینا دیگه نباید بیست، بعدن اومدیم تو روایات، تو روایات الا ماشاءالله هم اصل ذکر آمد، هم ذکر کثیر رو توضیح دادن، هم ذکر فی نفس رو توضیح دادن، هم به اصطلاح ذکر علی کل حال رو فرمودن، هم به اصطلاح برخی از بحث‌های سلوکی ذکر رو گفتن که ما گفتیم برخی بحث‌های سلوکی ذکر رو ما اصلا الان مطرح نمی‌خوایم بکنیم، چون محل بحث ما نیست، ما به لحاظ فقه اصول اون بحثا رو گفتیم اگر کسی بخواد ادامه بده که خیلی گسترده است و خیلی از نکته ها رابطه‌ای که بین حیات و ذکر برقرار می‌کنن، رابطه‌ای که بین ذکر و جلوس حق و انیس حق، جلیس حق شدن و انیس حق شدن، اونها برقرار، خیلی چیزای اینجوری است که ما الان دیگه قصد ورود نداشت، ولی تو این فضای خودمون دیدیم توصیه به ذکر بسیار آمده، هم ذکر کثیر، هم ذکر علی کل حال، هم به اصطلاح ذکر فی کل موتن و موارد بسیار این شکلی داشتیم، هم دوام ذکر، بلکه تأکید کردن ذکر قلبی، ذکر به اصطلاح عملی، ذکر لفظی، تمام اینها الان توش اومده بود که عملا نتیجهش این بود که تمام اینها صحه میذاره که این راه مراقبه حجیت شرعی داره، تشویق اهل بیت شده و بلکه راه جدیه دینه، راه جدی دین، یعنی به گونه ای هم گفته شده، من یه اشاره کردم باید در بحث ادامه بهش بپردازیم، نمیدونم چقدر باید وقت بذاریم، نمیدونم، اون مسئله اینه، یک جوری صحبت میکنن در روایات ما و در آیات که از کارو زندگی نیفتید، کارو زندگیتون داشته باشید ولی ذکر هم داشته باشید، احساس میکنن ذکر با کارو زندگی جمع میشه، از زن و فرزند نزنید، از کار نزنید ولی داشته باشید، تجارت باشه ولی ذاکر عقل باشه، توضیح دادم اینا رو، یعنی راهی رو نشون دادن در عین اینکه در صحنه‌های اجتماعی، در صحنه‌های خانوادگی، در صحنه‌های دیگر آدم حاضر میشه و باید باشه، کنارش این هم هست، تفریح برید ولی ذکرتون داشته باشید، اصلا اینجوری اندیشه و این باعث شده یک طرحی به دست اومده به اسم مراقبه در فضای نهله ملا حسین قلی همدانی، برای همین اینو مرحوم علامه طباطبایی میگه راه اسلام راهی است که ترویج سلوک مثبت میکنه، سلوک مثبت منظورشون چیه؟ یعنی آدم رو از زندگی نمیندازه ولی در این حال سلوک الله میشه، همه جا میشه عبادتگاه، همه جا میشه به اصطلاح در محضر خدا، همه جا در پیشگاه خدا، همه جا ارتباط با خدا داره، این چیزی است که لطف داره، واقعا هم همینجور بود، در روز جمعه آمده که برید نماز جمعه را بخونید به ذکر الله، پس او الی ذکر الله، ولی بعد از اون فبتغوا من فضل الله، بعد تبیین کنید که ذکر داشته باشید، خیلی چیز عجیبیه که خب شما که گفتید نماز جمعه رفتیم، بعد از نماز جمعه بیام بعدش بریم دنبال تجارت، ولی میگه ذکرتون داشته باشید، توی جنگ نماز خوف رو به سرعت بخونید ولی بعدش ذکرتون داشته باشید، یادتون هست اینا رو آوردیم خوندیم، اینا همه نشون میده، یعنی هیچ صحنه از صحنه‌های اجتماعی، فردی، نمیدونم خانوادگی رو از بین نمیبره، تو تمام صحنه ها حاضر میشه، توی جنگ دیگه سخت‌ترین شرایط آدم خیلی مشغوله، ولی یاد خدا باید باشه، این چیزی است که راهی است که توصیه کردن و این راه را اگر بپذیریم که در اسلام وجود داره جزو بهترین راه هاست، یعنی آدم از هیچی هم نمیزنه، این باشه ان شاء الله بعداً هم برخی از قیود این مراقبه رو باید توضیح قیود شرعی که به عنوان فقه و سلوک اونجا هم باز اشاره بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.
شهود میکنه صبره.